ساعت به وقت تهران 11 هست. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت بر دست داشتن ایران در حمله به نفتکش مرسر استریت تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران به چیزی کمتر از برجام راضی نیست. و مکرون در گفتگوی تلفنی با رئیسی خواهان بازگشت فوری ایران به مذاکرات شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری انتهای شب در شبانه روز دوشنبه 18 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 9 آگوست یا اوت 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع انگلیس در جلسه مجازی شورای امنیت بار دیگر بر اطمینان از نقش داشتن ایران در حمله به کشتی مرسر استریت تاکید کردند و خواستار پاسخگویی تهران در این زمینه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در این نشست گفت این حمله غیر قابل توجیه بخشی از الگوی حملات و رفتارهای تحریک‌آمیز است و عامل این حمله از مجازات مصون نیست. او چنین حملاتی را موجب تهدید جان انسانها و آزادی دریانوردی خواند و گفت باید کسانی که در این حادثه دست داشتند پاسخگو باشند، چون در غیر این صورت عاملان این حملات احساس مصونیت خواهند کرد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس نیز در جلسه شورای امنیت حمله ایران به کشتی مرسر استریت را نقض قوانین بین المللی دریانوردی خواند. کشتی مرسر استریت که در مالکیت ژاپن و در اجاره یک شرکت اسرائیلی است، روز 7 مرداد در آبهای دریای عمان هدف حمله قرار گرفت. رخدادی که در جریان آن کاپیتان و یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند اهل رومانی کشته شدند. چند روز پس از آن که وزارت خارجه آمریکا از رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی خواست به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام بازگردد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت آمریکا با ذهنیت ترامپ نمیتواند نتیجه و دستاوردی غیر از اتفاقات چند سال اخیر به دست آورد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری خود همچنین ادعا کرد که سیاست فشار حداکثری شکست خورده و ایران به چیزی کمتر از برجام راضی نیست. او افزود اگر آمریکا به تعهدات ذیل برجام بازگردد، ایران هم اقدامات جبرانی خود را متوقف می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید، در سخنرانی مراسم تحلیف خود به موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت از هر طرح دیپلماتیک باعث لغو تحریم‌ها شود استقبال خواهد کرد. تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش انجام شده، اما هنوز تاریخی برای دور 7 این مذاکرات تعیین نشده است. در همین امتداد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی خواستار بازگشت فوری ایران به میز مذاکرات هسته‌ای شد. به گزارش سایت ریاست جمهوری فرانسه، آقای مکرون در گفتگو با ابراهیم رئیسی گفته است ایران باید بدون اتلاف وقت همه فعالیت‌های هسته‌ای ناقض برجام را متوقف کند و فرانسه آماده همکاری‌های بیشتر برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و یافتن راه حل است. بر اساس بیانیه کاخ الیزه، رئیس جمهور فرانسه در این گفتگو همچنین به امنیت دریانوردی و مسائل منطقه‌ای از جمله وضعیت عراق و لبنان نیز اشاره کرده است. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده که رئیسی در گفتگو با همتای فرانسوی خود گفته است در هر مذاکره‌ای باید حقوق ملت ایران تأمین شود و آمریکا و اروپایی‌ها باید به تعهدات خود در برجام عمل کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران به تصویری از پخش تلویزیونی آخرین روزهای مسابقات المپیک اعتراض و انتقاد کردند. انتقاد آنها به عملکرد یک مجری سیمای جمهوری اسلامی بود که به نظر می رسید صدای آخرین برنده مدال طلا در کاروان ورزشی ایران را به این دلیل قطع کرده که او، یعنی سجاد گنجزاده، خواسته بود مدالش را به مردم خوزستان تقدیم کند، استانی که محور ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر در برابر حکومت جمهوری اسلامی بوده است. پیشتر در گزارشی که تهیه کردم، رد این انتقاد توسط مجریان تلویزیون داخلی ایران و نمونه های دیگر تقدیم مدال ها را دنبال کردم. روز شنبه وقتی سجاد گنجزاده، کاراتکای به اضافه 75 کیلوگرم، سومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو را گرفته بود، گوینده صدا و سیمای حکومتی ایران و مجری برنامه‌ای به نام دهکده المپیک در شبکه تلویزیونی ورزش به محض شنیدن نام خوزستان از زبان این ورزشکار که می‌خواست مدال خود را به مردم این دیار تقدیم کند، صحبت‌های او را قطع کرد. تقدیم مدال به دیگران از سوی یک ورزشکار به طور افتخاری و با خواست یا پیشنهاد خود او صورت می‌پذیرد، اما در گفتگویی که شنیدید ابتدا پژمان نجات‌پور، گوینده‌ای که در سالن مسابقات با سجاد گنجزاده گفتگو می‌کرد، از او سوال یا در واقع به او پیشنهاد می‌کند مدالش را به کسی یا کسانی تقدیم کند. شاید مجریان سازمان صدا و سیما انتظار نداشتند آخرین ورزشکار طلایی کاروان ایران در المپیک توکیو مدال خود را به مردم استانی تقدیم کند که در هفته‌های اخیر شاهد سرکوب اعتراض‌های مردمی توسط ماموران امنیتی و انتظامی بوده است. در اعتراضاتی که تیر و مرداد 1400 با محوریت واکنش به بحران بی‌آبی و شرایط بد معیشتی در خوزستان صورت گرفت، برخی معترضان خواهان سقوط نظام شدند. صدای اعتراض‌های خوزستانی‌ها به سرعت به همه جای ایران رسید و مردم تبریز، تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه و بسیاری شهرهای دیگر در حمایت از اعتراض‌های خوزستان به خیابان‌ها ریختند و فضای امنیتی و برخورد شدید نیروهای حکومتی همچنان ادامه یافت. بنابراین میتوان بار دیگر به طرح آن احتمال بازگشت که گویندگان تلویزیون توقع این تقدیمی شاید دردسرساز و حساسیت برانگیز را از سجاد گنجزاده نداشتند، کما اینکه نخستین مدال به دست آمده توسط ورزشکاران ایرانی در المپیک امسال توسط جواد فروغی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارای سابقه حضور در کنار نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه به شیوه مرسوم به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم شده بود. آنچه میشنوید بخشی از صدای برنامه تلویزیونی تشرف است که جواد فروغی را چند شب بعد از کسب مدال طلا در رشته تیراندازی به صحن حرم در شهر مشهد برده.
این مدال طلای حرم، این دستتون باشه آقا. آقا این مدال طلای حرم حضرت رضا علیه السلام. السلام علیکم علی مصطفی.
جواد فروغی در همین برنامه و در گفتگو با مجری آن چند مدال طلای خود از مسابقات جهانی را به موزه آستان قدس رضوی تقدیم کرد و گفت قصد دارد مدال طلای المپیک را به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کند، اتفاقی که بیشک در آینده نه چندان دور رخ خواهد داد و مراسم آن با تبلیغات گسترده برگزار و از صدا و سیمای حکومتی نیز پخش خواهد شد. اما مجریان تلویزیون ایران معتقدند برایشان تفاوتی نداشته که سجاد گنجزاده مدالش را به چه کسی تقدیم کند. گوینده‌ای که صدای کاراتکای طلایی ایران را قطع کرد، رسول مجیدی در استودیوی صدا و سیما نشسته بود. او در واکنش به انتقاد شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و از جمله کسانی که خطاب به او نوشته بودند مردم خوزستان او را حلال نخواهند کرد، در استوری صفحه اینستاگرام خود به اینکه متولد اهواز است اشاره کرد و نوشت:
هیچ کس نگفت به خاطر اینکه سجاد میخواد مدالشو تقدیم کنه به مردم خوزستان برم تو حرفش، چون نمیدونستیم چی میخواد بگه، نه اگه میدونستیم مشکلی داشت، که اگه داشت مصاحبهش رو به طور کامل توی اینستاگرام خود شبکه منتشر نمیکردیم، صرفا ارتباط خیلی داشت قطع و وصل میشد.
همان شب سجاد گنجزاده را به استودیوی تلویزیون جمهوری اسلامی در توکیو آوردند و از او خواستند به دلیل قطع صدای تماس اینترنتی در گفتگوی قبلی آنچه را که می‌خواهد با مردم در میان بگذارد. این گفتگو به طور زنده پخش می‌شد، اما تیان این بار سجاد گنجزاده تقریباً کسی را در سراسر ایران از تقدیم مدال خود محروم نگذاشت.
تقدیم کردم به تمام مردم عزیز کشورمون و مردم مظلوم خوزستان، مظلوم و محروم خوزستان، و تقدیم کردم به دوست عزیزم بهمن عسکری، کاپیتان تیممون ذبیح‌الله بوشهر، به کل جامعه کاراته که واقعا لیاقتش بود که یه مدال طلا از المپیک بگیره.
با این گفتگوی دوباره تمرکز و تأکید تقدیم مدال به مردم خوزستان از بین رفت و به نظر می رسید که سجاد گنجزاده آن را به همه و از جمله مردم خوزستان تقدیم می کند. می توان به این پرداخت که اگر شرایط شیوع ویروس کرونا جهان را به وضعیت این سالها نمی کشاند و المپیک توکیو در همان زمان مقررش در تابستان سال گذشته برپا می شد، آیا نام خوزستان حساسیتی برمی انگیخت؟ استانی که تا پیش از اعتراضات به خون کشیده شده سال جاری در بین شعارهای رایج جمهوری اسلامی مظهر آنچه دفاع مقدس نامیده می شود بوده است و حالا به یکی از کلمات و عبارات مورد حساسیت سازمان صدا و سیما بدل شده است. سازمانی که همواره منادی مواضع رسمی نظام بوده و اغلب از مجریان خود خواسته است این مواضع را به شکل‌های گوناگون نمایندگی کنند. ساعت در ایران 11:10 شب است و شما شنونده نوبت خبری گزارشی رادیو فردا در این ساعت هستید. با وجود توافق تازه میان پاریس و لندن در جلوگیری از ورود پناهجویان از کانال مانش به سواحل بریتانیا، هجوم بیوقفه متقاضیان پناهندگی از این مسیر آبی همچنان ادامه دارد. گزارش شهرام میریان را در این زمینه بشنویم.
با شروع فصل گرما، مسیر آبی کانال مانش یا کانال انگلیس که در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا قرار دارد، این روزها بدل به پرترددترین راه ورود پناهجویان به اروپا شده. اکثر پناهجویان این راه آبی ساکن کشورهای مسئله دار خاور نزدیک و میانه از جمله افغانستان، عراق، سوریه و ایران هستند که با قایق‌های کوچک و بزرگ لاستیکی پس از عبور از یک مسیر 35 کیلومتری از شمال فرانسه خود را به سواحل داور در جنوب بریتانیا می رسانند. بر پایه آماری 3 پیش از همین کانال مانش تنها حدود 300 پناهجو وارد بریتانیا شدند، ولی این شمار تا پایان ماه هفتم سال جاری میلادی به بیش از 10,000 نفر رسیده که تا کنون بی سابقه بوده. به نوشته هفته‌نامه آلمانی شپیگل، تنها در ماه ششم امسال بیش از 2,000 پناهجو از این مسیر آبی وارد بریتانیا شدند و موضوع قابل توجه اینکه 3 پیش تنها در یک روز 482 پناهجو با قایق از کانال مانش وارد بریتانیا شدند. در پایه گزارش‌ها همزمان در همین روز پلیس مرزی فرانسه به هنگام گشت‌زنی مانع راهیابی 248 پناهجوی دیگر به سواحل بریتانیا شد. دولت بوریس جانسون قاچاقچیان انسان را مسئول اصلی روند روبه افزایش شمار پناهجویان در این مسیر آبی دانسته و در نظر دارد هر چه زودتر با وضع قوانین سختگیرانه تری جلوی موج بی سابقه گذر پناهجویان از این آبراه را بگیرد. برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به تازگی وزیران کشور فرانسه و بریتانیا در یک همایش مجازی موافقت کردند، ضمن پیکار علیه قاچاقچیان انسان و همچنین جلوگیری از عبور پناهجویان، نیروهای گشت‌زنی بیشتری نیز در سواحل شمال فرانسه مستقر کنند. سوای این، دولت بوریس جانسون متعهد شده تا سال آینده میلادی مبلغ 63 میلیون یورو نیز در اختیار فرانسه بگذارد. با این حال اما این توافق تاکنون به دلیل افزایش شمار پناهجویان به نتایج مطلوبی دست نیافته. از آنجا که یونان در جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به اروپا به موفقیت‌هایی دست یافته، خانم پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا در سفری به آتن از نزدیک با عملیات گارد ساحلی یونان آشنا شد. قرار است همکاری‌ها در این راستا همچنان میان دو کشور ادامه یابد. اکثر پناهجویانی که از مسیر کانال مانش سر از بریتانیا در می آورند در اردوگاه های شمال فرانسه به سر می برند. از طرفی پناهجویان بلا تکلیف ایرانی در کشورهای حوزه بالکان هم غالبا خود را به شمال فرانسه می رسانند و از همین مسیر وارد بریتانیا می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارشی که شنیدید، این نوبت خبری و گزارشی ما عملاً و با خبر بعدی ببخشید که خدمتون میخونم به پایان خواهد رسید. به گزارش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، صرف شبانه روز گذشته 588 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند که این رکوردی بی سابقه از آغاز شیوع این بیماری در ایران محسوب میشود. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری از 94 هزار نفر گذر کرد و در همین شبانه روز بیش از 40 هزار بیمار جدید نیز شناسایی شدند که باعث می شود مجموع این بیماران از 4 میلیون نفر عبور کنند. البته آمار رسمی وزارت بهداشت همواره مورد تردید کارشناسان بوده است. ممنون که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید. براتون در ساعت انتهایی شب آرامش آرزو می کنم.